داخلی و اون تضادهایی که بین دولت مرکزی و طالبان و گروه های مسلح هست،
بله.
بخشیش برمیگرده به رقابت کشورهای منطقه‌ای که برای خودشون در افغانستان یه منافعی رو تعریف میکنه، و بخش دیگرش هم برمیگرده به شرایط بین الملل و رقابت قدرت های بین المللی.
بله.
تو این فضا به نظر میرسه که کشورهایی که همسایه‌ان با افغانستان و مرز مشترک دارن، به نظر میاد که از اهمیت بالایی برخوردارن، هم در جهت کمک به صلح و ثبات به افغانستان و هم در جهت اینکه ورود بکنن به جنگ نیابتی. بنابراین اگر واقعا ایران و افغانستان با توجه به اینکه یک مرز مشترک طولانی حدود 900 کیلومتر حدودا مرز مشترک دارن که از مرز به سال ترکمنستان شروع میشه تا ملک سیاه‌کوه که مرز مشترک ایران و پاکستان و افغانستان هست، این منطقه آسیب‌پذیری‌های خاص خودشو داره. از دو سه جهت این آسیب‌پذیری به نظر من هم برای ایران مهمه، هم برای افغانستان. یکی مسئله ورود و خروج غیرقانونی مثلا مهاجرین هست که این که وقتی مشکلاتی رو تو مناسبات ایران افغانستان ایجاد میکنه. یکی مسئله مواد مخدر هست. برای در افغانستان در منطقه هلمند 90% تریاک دنیا رو در اینجا تولید میکنن.
بله.
و ایران یکی از مسیرهای ترانزیت به بازار مصرف اروپایی و جهان دیده هست. این هم توی به سلام مناسبات تاثیر میذاره. یکی هم گروه های ضد سیستمی هستن که قرار وجود دارن تو منطقه و جریانات رادیکالی هم توی جریانات پیوند خوردی. بنابراین اگر یک سند استراتژی بین ایران و افغانستان اتفاق بشه، باید دید که ابعاد این سند چی هست، چه مواردی رو کاملا در بر میگیره، که یکی از اونها به نظر من باید حفظ امنیت مرزها به نفع دو طرف و با همکاری دو طرف صورت بگیره.
بله.
حالا یه مقداری افغانستان مشکلات خاصی داره که الان مرزها رو ایران تقریبا با حدیث خودش تعمیم میکنه، ولی در بلند مدت و هر حال افغانستان هم نیروی داره، نیروی مرزی داره، پلیس داره، میشه اینا یک نوع همکاری سازمان یافته بین مرزداران ایرانی و مرزداران افغانستان به وجود بیاد که بتونن به مشکلات امنیتی هم بپردازن. این یه نکته است که به نظرم توی سند راهبردی احتمالا مد نظر خواهد بود. مسئله دیگه صلح در افغانستان، آیا این صلح در افغانستان چگونه قابل حصوله؟
بله.
من فکر میکنم که اون برنامه‌هایی یا پروژه‌هایی که امریکایی‌ها در ارتباط با صلح در قطر پیگیری کردن عملاً به جایی نرسیده. یعنی واقعیتش اینه که ابتکار امریکایی در ارتباط با صلح افغانستان خیلی پاسخگوی نیازهای افغانستان.
بله.
اما ایران و پاکستان کشور همسایه میتونن یه ابتکاری به خرج بدن، یک مذاکرات تحت رهبری دولت افغانستان و طالبان و حمایت کشورهای منطقه‌ای، که بعد اگر اینا به تفاهم رسیدن این کشورهای منطقه‌ای تضمین بکنن این روند صلح. اگر همچی اتفاقی بیفته و در سند همکاری هم بشه روی این بحث کرد که چی کمک ایران میتونه تو این زمینه بکنه، به نظر میاد که فضا برای گسترش همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی بین ایران و افغانستان مساعد.
بله. جناب ملا زهی، خب در کناری که این مذاکرات صورت میگیره، ما حضور نیروهای خارجی را در افغانستان داریم و تسلطی که اینا بر دولت افغانستان دارن و فشارهایی که وارد میکنن، طبیعتاً این هم قابل پیش بینی هست و میدونیم که خارجی ها خصوصا امریکایی ها مخالف ارتباط بین دو ملت ایران و افغانستان هستند و ممکنه که در راه امضای این سند جامعه همکاری های راهبردی ایران و افغانستان کارشکنی های جدی را صورت بدن. با توجه به این مسئله چقدر امیدواری وجود داره که دو کشور به یک توافق جامعی برسن و این سند را در نهایت به امضای رئیس جمهوری دو کشور برسانن به شکلی که بتونه منافع دو تا ملت را هم تامین بکنه؟
امید یک واقعیت وجود داره، اون اینه که افغانستان به شدت نیازمند ارتباط هست با دریا و اینکه بتونه صادرات واردات رو از طریق بندر چابهار تامین کنه. یه توافق سه جانبه بین هند، ایران و افغانستان امضا شد.
بله.
به نظرم میاد که این یه زمینه بسیار مساعدی به دست میده که دو طرف یک تعریف مشخصی رو از نوع همکاری که با هم در بخش‌های مختلف میتونن داشته باشن اینا رو روشن بکنن توی
بله.
اون سند. از اون طرف این حرف شما کاملا درسته که امریکایی‌ها، حتی نه تنها امریکا، کشور دیگری که به نوعی مایل نیستن که ایران با افغانستان مناسباتش نزدیک بشه، اونا هم کارش که میخوان کرد. امریکایی‌ها که طبیعتاً اصلا نمیخوان با توجه به تضاد منافعی که تو این قضیه وجود داره، اونا اصلا نمیخوان ایران دخالتی داشته باشه تو افغانستان یا بتونه همکاری موثری با افغانا بکنه. هرچند که قبلا مثلا موقعی که بحث بازسازی افغانستان بود، خب چون بحث آوردن پول به افغانستان بود و کمک های به صلاح اقتصادی برای توسعه کارها، خب اون موقع ایران و توی اون اجلاس توکیو اجازه دادن 500 میلیون دلار هم تعهد کرد که بخش اصلی تعهداتش هم انجام داد توی افغانستان. ولی حقیقتش اینه که غیر از این مسئله امریکایی‌ها دوست ندارن که ایران و افغانستان با هم نزدیک بشن. بنابراین اونا کارشکنی خواهند کرد. یه واقعیت دیگر هم باید در نظر بگیریم به عنوان یک مسئله، اونی که به هر حال تا زمانی که امریکایی‌ها در افغانستان حضور دارن، استقلال عمل ملی به افغانستان نمیشه اونطوری تصور کرد که هر تصمیمی که دولت مرکزی بگیره بدون هماهنگی با امریکا قابلیت اجرایی پیدا بکنه.
بله.
ولی از قضا توی این زمینه به نظرم میاد که امریکایی‌ها کارشکنی نکنن، به این دلیل که امریکایی‌ها به لحاظ نظامی متوجه شدن که اگر ادامه بدن به این وضعیت ممکنه با شکست نظامی مثل اتحاد شوروی سابق روبرو بشن.
بله.
بنابراین رفتن دنبال مذاکره با طالبان و راه حل سیاسی رو مد نظر قرار دادن. برای موفقیت در راه حل سیاسی و اینکه زمینه فراهم بشه که وعده هایی که امریکایی ها میدن که بخش از نیروهاشون رو خارج میکنه از افغانستان و دیگه حاضر نیست هزینه مادی و انسانی بدن، اگر به ایران و افغانستان با هم همکاری جدی داشته باشن، به نظر میاد که امریکایی ها تو این بخشش لاغل که فرصت ایجاد بشه که امریکایی ها خارج بشن خیلی مخالفت نکنه.
بله.
ولی در کل حرف شما درسته، امریکایی‌ها نمیخوان که ایران و افغانستان یه مناسبات راهبردی برقرار کنن که
بله.
اون مناسبات راهبردی سبب بشه که موقعیت امریکا در افغانستان تضعیف بشه.
بله. بسیار سپاسگزارم جناب آقای ملازهی، از شما با شما خدافظی میکنیم.
موفق باشید. خدافظ.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با جناب آقای پیر محمد ملازهی، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با پنجمین دور مذاکرات سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان. رسول موسوی، مدیر عمومی بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید که خروج غیر مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خیانت به منافع ملی این کشور است. رسول موسوی در گفتگو با روزنامه اعتماد ایران میافزاید که آمریکایی ها پس از 20 سال نباید نهادهایی را که قرار بود به وجود بیارند تسلیم گروه مخالف دولت بکنند، و تاکید کرد که گفتگو با طالبان یک نیاز است، اما تهران از ساختار جمهوری اسلامی افغانستان در برابر امارت اسلامی پشتیبانی میکند. مدیر عمومی بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت آمریکایی‌ها باید به مسئولیت خودشان عمل بکنند، نه اینکه کشوری را 20 سال اشغال بکنند. آمریکایی‌ها نه تنها نهادهای مختلفی را که قرار بود به وجود بیارند ایجاد نکردند، بلکه حالا می‌خواهند امکانات نظامی خودشان را همه را تسلیم اپوزیسیون آن دولت بکنند. این نه تنها خروج مسئولانه نیست، بلکه خیانت به منافع ملی یک کشور است. همکارای ما ارتباط گرفتن با جناب آقای سید قاسم مظفری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، و میخواییم که در همین زمینه با جناب آقای مظفری صحبت بکنیم. آقای مظفری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خب شما خیلی خوب اطلاع دارین که آقای دونالد ترامپ اعلام کرد که نیروهای آمریکایی را تا کریسمس از افغانستان خارج میکنه. این مسئله خب با واکنش هایی مواجه شد، هم در داخل افغانستان از طرف سیاسیون و از طرف دولت افغانستان، هم همسایگان افغانستان و جامعه جهانی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادن، از جمله ایران، از جمله روسیه و بعضی از کشورهای دیگر. در عمل هم آقای مظفری ایره دیدشون را از افغانستان خارج کردن، پایگاه‌های نظامی خودشان را تخریب کردن و گفته میشه که ممکنه پایگاه‌هایشون و تسلیحاتشون و امکانات خودشان را در اختیار مخالفین دولت افغانستان قرار بدن. تحلیل و ارزیابی شما نسبت به این مسئله چی است؟
خدمت شما سلام عرض میکنم از طریق شما برای شنونده خوب رادیوی شما. در پاسخ سوال شما عرض کنیم که منطور که جناب شما اشاره فرمودین، همه سیاسیون ما، دولت ما، مردم ما، جامعه کشورهای دوست و همسایه ما، همه نسبت به این موضع ترامپ به اصطلاح یک نوع واکنش نشان دادن که خروج غیر مسئولانه اینا در قبال مردم افغانستان یقینا پیامدهای منفی خودش دقیقا داره. ولی اون چی که مهم است، ای بر اساس یک آگاهی و اساس یک پالیسی و یک خاص و یک استراتژی صورت میگیره از طرف آمریکایی ها، مخصوصا از طرف ترامپ. ترامپ ما در این اواخر شاهد بودیم، یعنی در حدود یک سال کمتر بیشتره که یک طرفه به شکل بسیار نابرابرش و ناخواسته دولت افغانستان را و ملت افغانستان را و اون پیمان های را که امضا کرده و قرارداد های را که داشته و اون وعده های همکاری را که داشته کاملا زیر پا کرده و نادیده گرفته. مخالفین دولت اسلامی افغانستان را، قاتلین ملت ما را، اونا یک طرف هم مورد حمایت قرار دادن و اونا را گرفتن در سطح جامعه جهانی مطرح ساختن، به اونا هویت دادن، به اونا رسمیت بخشیدن. اینا خواست دونالد ترامپ بوده و این بر اساس یک آگاهی، یک پالیسی کار را انجام داده. یک بحثش همی بود که به ارتباط مسئله انتخابات خودش از این میخواست بهره برداری و استفاده بکنه. بحث دیگه هم که عمیقا و دقیقا اینا با طالبا به یک زدوبندهای رسیدن و ما بارها و بارها میگفتم در محاویل هم تصریک رادیوی شما، تصریک بعض رسانه دیگه اشارات داشتیم که این آزادسازی 5500 زندانی جنایتکار جنایتپیشه که در بدل تلفات و شهادت هزاران نیروی پلیس و ارتش ما به اصطلاح اینا به زنجیر افتاده، به دام افتاده و به اسارت افتاده، اینا رو چگونه بر اساس کدام منطق شما رها میکنیم؟ و امروز ما شاهد اینمی تغییر به اصطلاح شدت جنگ هستیم، بر اساس اینمی نیروهای جنایتکار گرفتن در روز جبهه سهم گرفتن و او جبهه را تقویت کردن، مورال بخشیدن. این جنایت هایی که فعلا ما شما شاهدش هستیم، اینمی جنایتکارا رفتن او جبهه را رنگ و رونق بیشتر بخشیدن. بنابراین این خاص دونالد ترامپ به این شکل از طالبان را هویت دادن و دولت ما را، مردم ملت ما را، حکومت ما را، امتیازاتشان، حق و حقوقشان و او وعده هایی را که دادن همه را زیر پا گذاشتن. این از خواسته های اونها پالیسی های غلط دونالد ترامپ و پالیسی های غلط جناب آقای خلیج‌زاد بود که ما را به این مصیبت ها گرفتار کرده امروز.
آقای مظفری، خب شما اشاره داشتید به پالیسی دونالد ترامپ و ای که پالیسی غلطی داشت هم آقای دونالد ترامپ و آقای خلیلزاد و این مشکلات را برای جامعه افغانستان ایجاد کرد. با توجه به ای که ما شاهد تغییر نظام سیاسی در امریکا هستیم، در واقع انتخابات ریاست جمهوری امریکا را نتایج تقریبا میدانیم، هرچند که رسما اعلام نشده با جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکا خواهد بود، فکر میکنید که آمدن جو بایدن آیا تغییراتی در سیاست امریکا در افغانستان، خصوصا در مسئله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و خروج غیر مسئولانه‌ای که اینا دارن، آیا ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
من فکر میکنم که اگر آقای جو بایدن از یک خرد سیاسی بهتر و منطق استوارتر و ملایمتر برخوردار است، با توجه به سوابق کاری اونا که با بارک اوباما هم معاون بود، سمت معاونیت داشتن، و با توجه به این که این موضوع گیری های ترامپ در این اواخر در این حکومت 4 سالش گرفت امریکا را، به اصطلاح او عظمت و ابهت امریکا را و دموکراسی خواهی امریکا را زیر پا کرد، هویت امریکا را به صفر تقرب داد. دقیقاً حالا امریکا در جامعه جهانی هویت اصلی خودش به اصطلاح از ضعف داده، یک کشور به عنوان یک کشور قلدر قانون شکنی به اصطلاح پیمان شکن معرفی شده. بنابراین جو بایدن من فکر میکنم که اگر مشاورین اصولی و حسابی داشته باشه و از همون خرد سیاسی و منطق سیاسی خودشان استفاده بکنه، دقیقا به غلط بودن افکار و اندیشه های آقای ترامپ پی برده و پی میبره و این خروج بدون قید و شرط و غیر مسئولانه ترامپ دقیقا فکر اگر منافع آمریکا را در نظر میگیره و منافع دو تا کشور و پیمان های گذشته را در نظر میگیره، دقیقا ایره اصلاحات به وجود میاره و این خروج غیر مسئولانه را من فکر میکنم که باید روش یک محاسبه بکنه و محاسبه میکنه و این وضعیت را که فعلا طالبان را در یک موقعیت برتر قرار داده و اونا به هیچ قانونی به هیچ برنامه پابند نیست و 5500 زندانی جنایتکار را به عنوان یک شرط برشان دولت به عنوان عمو به اصطلاح یک حسن نیت آزاد کرد، ولی اونا هیچ گونه در موضع خودشان تغییر ایجاد نکردند، آتش بس صورت نگرفت، کاهش خشونت صورت نگرفت. بنابراین این اگر به همین رویه باز جو بایدن هم به پیش بره، یقینا که آمریکا و پالیسی هایش و سیاست هایش در افغانستان بدنام میشه و سیاست هایش در افغانستان شکست میخورن، ملت افغانستان، مردم افغانستان، حکومت افغانستان یقینا بر علیه آمریکا به اصطلاح مو روحیشان تغییر میکنه، مردم ما احزاب سیاسی و جهادی ما تصمیم را خودشان خواهند گرفت در رابطه با این که با آمریکایی ها چه موضعی را داشته باشه و با طالبان چه موضعی را داشته باشه. دیگه پابند به او تعهدات را که آمریکا با طالبان کردن نه دولت پابند خود بود و نه احزاب سیاسی و جریان سیاسی و نه جامعه مدنی افغانستان.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مظفری از شما.
لطف کردین که وقت را در اختیار ما قرار دادین. جان سپاس.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگویی بود با سید قاسم مظفری، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی. اما خبری به دست ما رسید که ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز به دست طالبان سقوط کرده. همکار ما عرفان برزگر پشت خط ارتباطی برنامه انعکاس هستن. آقای برزگر درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم که گزارش شما رو بشنویم.
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو. صبح امروز جنگجویان طالب از چندین استقامت بالای مرکز ولسوالی دشت ارچی حمله کردند و پس از چندین ساعت درگیری مناطق مرکزی شهر به شمول چهارراه مرکزی فرماندهی پلیس اختیار طالبا قرار گرفته. جنگجویان طالبا به ولسوالی به مرکزش حاکم شدند و نیروهای امنیتی هم این ولسوالی را ترک کردند. اولی ساعت 8 صبح بود که نیروهای امنیتی از این ولسوالی بیرون شدن و طالبان اینجا مستقر شدن. هرچند که ولسوالی دشتی ارچی در بخش‌های مختلفش اطراف ولسوالی و تمامی روستاهاش از سال‌ها به این سو در اختیار طالبان و یکی از پایگاه‌های اساسی و بسیار قوی طالبان در حوزه شمال شرق ولسوالی دشتی ارچی به شمار می‌رود. روی هم راست مرکز ولسوالی در اختیار نیروهای امنیتی بود که به تازگی به دست طالبان سقوط کرده و طالبان به مرکز ولسوالی حاکم شدند. اما این سقوط که ولسوالی منجر به این شده که شماره از خانواده هم که در مرکز ولسوالی بودن به جای شوند و اینا خسارت به منطقه بکشند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای برزگر از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما برزگر. گزارش خیلی کوتاهی بود از عرفان برزگر، همکار ما از سقوط ولسوالی دشت ارچی. وزارت امور داخلی افغانستان میگه که در جنگ‌های اخیر در ولایت‌های هلمند و قندهار نزدیک به 1000 جنگجوی طالبان کشته شده. طارق قاریان سخنگوی این وزارت میگه که در میان این کشته شدگان در حدود 180 تن از فرماندهان گروه طالبان هم شامل هستند. بر بنیاد گفته‌های آریان بیش از 200 جنگجوی پاکستانی در هلمند و نزدیک به 150 جنگجوی دیگه پاکستانی در ولایت قندهار در میان ای کشته شدگان هستند. آریان که دیروز در یک نشست خبری در کابل سخن میگفت تاکید کرد که جسد ده ها تن از جنگجویان طالبان به آن سوی خط دیورند انتقال یافته، اما گروه طالبان ادعای وارد شدن تلفات به جنگجویان این گروه را رد کردند. قندهار و هلمند اخیراً گواهی درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و طالبان بود، تا جایی که طالبان خودشان را تا نزدیکی‌های شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم رسانده بودند. بر بنیاد آمارهای نهادهای امنیتی افغانستان همکنون نیز نبردها در بیش از 20 ولایت جریان دارد. این نبردها همزمان است با تلاش‌های صلح در دوحه، مذاکراتی که بعد از 2 ماه تا کنون نتیجه‌ای ندادند. در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در گفتگو با فرمانده قل اردوی 209 شاهین و والیان ولایت شمالی گفت که حکومت افغانستان خواهان صلح هست، اما دیده میشه که طالبان هنوز هم نیت جنگ دارن. رئیس جمهور افغانستان در این گفتگو که از طریق ویدیو کنفرانس صورت گرفت بیان داشت ما به عنوان دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواستار صلح هستیم، اما دیده میشه که طالبان هنوز هم نیت جنگ دارن و مسئولیت دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی ما حراست از خاک و مردم است. و افزود که نیروهای امنیتی برای تامین امنیت ظرفیت، اراده و انگیزه قوی دارن. اشرف غنی همچنین از مقامات نظامی و والیان ولایت شمالی افغانستان خواست که میثاق امنیتی را تطبیق کنند و نیروهای امنیتی را در برابر جرائم، غصب، بی‌نظمی‌ها و بی‌قانونی‌ها منسجم سازند. وی بیان داشت مردم خواستار تطبیق قانونند و با افرادی که خلاف ورزی می‌کنند و باعث صدمه به امنیت روانی اونا میشن باید برخورد قانونی صورت بگیره و برای والیان و نیروهای امنیتی اعتماد مردم باید یک اصل اساسی باشد. در همین حال با تازگی عطا محمد نور از فرماندهان جهادی افغانستان و والی سابق بلخ گفته که اگر دولت افغانستان به او اجازه بده طالبان را از مناطق شمال افغانستان عقب خواهد زد.
همیشه اینا ما را میشناسن، همیشه با هم جنگیدیم، روی کردیم، چی قبل از 20 سال و چی در تحول 20 سال هم با هم دیگر بلد هستیم و انشاءالله با اطمینان برتون میگم که با نوی شیربچه‌ای که دور و برتون میبینین، با می بزرگایی که میبینین، ما در با همکاری حکومت اگر موانع حل نکنه ظرف 15 الی 1 ماه چنان اینا را عقب بزنیم که صدای مخابره‌ش هم دیگه نشنوید.
عطا محمد نور اجماع ملی و منطقه‌ای را برای رسیدن صلح در افغانستان مؤثر دانست و گفت
کشورهای باید من حیث تسهیل کننده ارجندان بکنن تا این پروسه را سهولت برش بیارن و فشار بر دو طرف بیاد تا پشت میز مذاکره یا رو در رو در دیالوگ و نشست‌های بین الافغانی به یک توافق برسند. چیزی که نیاز است اجماع ملی است، گرچه در افغانستان تا حدی که می‌بینیم اجماع وجود داره، ولی اجماع ملی گسترده قوی به شکل شاید و بایدش و به مشکلی که مردم ما همه در رو اجماع خود ببینه و دیدگاه توحید بوده باشه و نظریات در او جمع بوده باشه، نظریات کل شامل بوده باشه، هنوز به او اجماع ملی ما دسترسی پیدا نکردیم. در اجماع ملی همه کشورها نقش داشته باشه، خصوصا همسایه افغانستان که از کشورهای تاثیرگذار در رابطه با قضایا و روند صلح افغانستان بودن و هستند، هم میتونن در جهت مثبت این تغییر بیارن، اگر برعکس بخواین که خرابی بکنن طبعا میتونه که نقش منفی هم بازی بکنن، ولی ما ازشان خواهش میکنیم که در جهت مثبت بازی بکنن.
بخشی از صحبت‌های عطا محمد نور از فرماندهان جهادی افغانستان و والی سابق بلخ را شنیدید. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای ذبیح الله قریشی، همکار ما در کابل. در روزهای گذشته خب ما شاهد بارندگی در نقاط مختلف افغانستان از جمله در کابل بودیم و این بارندگی‌ها مشکلاتی را در شهر کابل ایجاد کرد. آب گرفتگی معابر را داشتیم و مردم دچار مشکلاتی در این زمینه شدن. میخوایم که در ارتباط با همین موضوع با جناب آقای قریشی صحبت بکنیم. آقای قریشی درود بر شما، باد وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مرام بپذیرین و خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما انعکاس. عرض سلام و ادب دارم. اولین برف در کابل پایتخت افغانستان و سایر شهرها و ولایات افغانستان نشست، اما علاوه که مردم در اثر ریزش برف و باران در کابل پایتخت افغانستان خرسند شدند، به خاطر اینکه بیماری ها هم افزایش پیدا کرده بود و مدت بارندگی وجود نداشت و در اثر بارندگی بسیاری از بیماری ها از بین می رود. اما توأم با این مردم با مشکلات بسیار شدید دست و پنجه نرم کردن و در بسیاری از مناطق آبرهای برای عبور آبهای باران و برف وجود نداره، اگر داشت هم بسته شده بود. از یک محل به محل دیگر مردم نمیتونستن که با آسانی عبور بکنن. تا برخی موترهای کلان از جمله رنجر هم تنها بانتشان دیده میشد، پایان همه در آب بود. موترهای خور در بسیاری از مناطق تردد کرده نمیتونستن. ما هم خودم که در یکی از مناطق شهر بودم و میخواستم به طرف دیگر، یعنی به طرف خانه برم، نگران شده بودم که از کدام را باید عبور بکنم با این حجم بزرگ از سیلاب که از نقاط مختلف ریخته بود و آمده بود و توأم با خود گل و لای و لوش را هم آورده بود. تا هنوز اثراتش در شهر کابل که امروز آفتابی هست، شهر کابل پایتخت افغانستان، در شهر وجود داره. بسیاری از مغازه ها و دکان ها بسته شده بود. در بسیاری از خانه هایی که تهکه داشتن آب در خانه های از اونا رفته و تا هنوز هم ها مصروف عزیزن که آب را از خانه هایشان بیرون بکنه و مشکلات بسیار جدی در این راستا وجود داره. و این امسال نیست که بگویم سال اول است و اولین برف و باران است که در این مشکل است. سال هاست که کابل به می مشکلات دست و پنجه نرم میکنه. این در حال است که گفتم میشد در گذشته ها که کابل زیباتر از پاریس بود. با حجم نفوس 7 میلیونی که در شهر کابل جا گرفته و عدم امکانات و خدمات، مردم را در شهر به مشکلات حدیده مواجه ساخته و باران و برف هم به این مشکلات در کنار انتحار و انفجار و جنگ افزوده است. در هر حال مردم با مشکلات بسیار جدی مواجه است و در این راستا شهرداری کابل هم کار را نمیتونه انجام بده.
علت چیست آقای قریشی؟ آقای قریشی علت چیست؟ چرا این اتفاق میفته با هر برف و هر بارانی؟ آب گرفتگی با این شدت در داخل کابل ایجاد میشه. شما اشاره کردین که سالهاست این مشکل وجود داره.
عوامل مختلف و متعدد میتونه در این راستا وجود داشته باشه. اولی است که خانه های فرخات بدون نقشه در شهر شماری از افراد اعمار کردن. به زور خودشان که بسیاری از مناطق در شهر کابل با عنوان زورآباد شناخته میشه که مسیر سیلاب را بسته. از سوی دیگر وقتی که دولت افغانستان میخواهد که جاده ها را بسازه، استاندارد نمی سازه و آبروها را هم درست تنظیم نمی کنند که آب از یک نقطه به نقطه دیگر شهر بره، و در حالی که به بسیار سادگی میشه این مسئله را پلان کرد. کانالیزاسیون در شهر کابل وجود نداره. متاسفانه ای هم از مشکلات دیگری شهر است. وقتی که باران و برف میشه، موترها با خود گل و لوش و لای را به سرکای عمومی میارن و بعد وقتی که هوا خشک میشه دوباره گرد و به گرد و خاک مبدل میشه و خانه های مردم و افراد را هم اذیت میکنه که شمار افراد هم از این آیه بیمار میشوند. که در این راستا تا هنوز تدبیر درست اتخاذ نشده و گرچه ازینه های در این راستا صورت گرفته و به نظر میرسه که بیشتری ازینه ها به هدر رفته باشه. و از طرف دیگه بزدوبند ها و یا فساد هایی که خود مقامات دولت افغانستان به او اعتراف دارن در او مسائل گیر میمونن و هزینه درست نمیشه که هم به مشکلات میفزاید.
واکنش شهرداری کابل نسبت به این مسئله چی بوده؟ به هر حال تکلیف و وظیفه شهرداری کابل هست که نسبت به این مسائل توجه بکنه و حل بکنه این مشکلات را.
در بسیاری از مسائل و معضلی که وجود داره اکثرا خاموشی اختیار میکنه و شهرداری کابل هم از این جمله است. ما رسانه ها پاسخ نمیتن وقتی که رسانه ها میروند ازشان پرسان میکنن، یا حرف های نادرست که قابل پذیرش نیست را مطرح میکنن و یایی که شانه خالی میکنن و کوشش میکنن که در چنگ خبرنگار، نه در کامرا و نه در وایف خبرنگار شکار شوند و کوشش میکنن که چگونه خود را از این مسئله بیرون بکنن. به هر حال حرف در این راستا برای گفتن ندارن، نه تا در مناطقی که ریاست تنظیف وجود داره، در اونجا اگر نظر انداخته شوه هنباری از کثافات و زباله ها در اوج دیده میشه، تعفن هر طرف در همون منطقه به نظر میرسه و به مشام میرسه که خودش ضعف را نشان میده و امیدوار هستیم که شهرداری بتواند به این موزل و مشکل رسیدگی بکنه.
انشالله. بسیار سپاسگزاریم آقای قریشی از شما، با شما خدافظی میکنیم.
لطف کردین، خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با ذبیح الله قریشی در کابل در ارتباط با بارندگی های اخیر و مشکلات جدی که این بارندگی ها برای مردم در کابل ایجاد کرده. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می داند. قند فارسی را پیشکش می کند.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شوند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی
همه کس کشیده محمل به جناب کبریایت، منو خجلت سجودی که نریخت دل به پایت. به نام یگانه بی همتا، سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی در برنامه قند پارسی. خوشحال هستیم که باز هم در هفته دیگر خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم. زینب بیات هستم، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با همراه نویسنده برنامه استاد محمد کاظم کاظمی و کارشناس برنامه استاد اسماعیل امینی در خدمت شما هستیم. ما را همراهی بفرمایید. شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. دوستان عزیز، امروز با سراغ یکی از آثار فاخر ادب کهن فارسی می رویم، یعنی قصیده زیبا و تأثر برانگیز سوگ محمود فرخی سیستانی، شاعر بزرگ دوره خراسانی. این شعر را از این جهت برگزیده ایم که اثری است خلاف معمول جریان شعر فارسی در آن دوران. عصر غزنوی و بخصوص دوران سلطان محمود غزنوی یکی از دوره‌های بسیار پرثمر در شعر فارسی است. بسیاری از بزرگان شعر کهن فارسی در آن دوره زندگی می‌کنند، همچون فرخی سیستانی، عنصری بلخی، منوچهری دامغانی، فردوسی، غزایری رازی و امثال اینها. اما شعر این دوره بیشتر در قالب قصیده است و آن هم قصیده های مدح و ستایش برای شاهان و دیگر دولت مردان، قصیده هایی که غالبا اثری از احساس واقعی شاعر ندارند و بیشتر به طمع هدیه و پاداش سروده شدند. در این میان چند سروده درخشان هست که حال و هوای دیگر دارد و رنگ احساس و عاطفه که جوهر اصلی شعر است در آنها بیشتر است. یکی از این شعرها قصیده است که فرخی سیستانی در واقعه مرگ سلطان محمود غزنوی سروده است. شعر بدین صورت شروع می شود. شهر غزنین نه همان است که من دیدم پار، چه فتاده است که امسال دگرگون شده کار. خانه ها بینم پر نوحه و پر بانگ و خروش، نوحه و بانگ و خروشی که کند روح فگار. شاعر از ولوله‌ای که در شهر غزنی افتاده است حکایت می کند، از این که همه خانه ها پر از نوحه و فریاد و فغان است، از این که همه کوچه ها سرشار از جمعیت است و سواران در آن رفت آمد دارند، دکان ها بسته است و همه دولت مردان به قصر روی آوردند و به سر و روی خود می زنند. به این ترتیب شاعر بدون این که به اصل واقعه اشاره کند، یک مقدمه چینی می کند تا مخاطب خود را به آرامی وارد فضا سازد. ما از خود میپرسیم چه شده است که این همه در این شهر آشوب بپاست و همه گریه و مویه دارند. بعد از این فضاسازی نوبت این است که شاعر از خود بپرسد که چه اتفاقی افتاده است. شاید سلطان امسال از سفر نیامده است. شاید دشمنی به شهر حمله کرده است. شاید از هر خانه کسی فوت کرده است. مگر امسال ملک باز نیامد ز غزا، دشمنی روی نهاده است بر این شهر و دیار. مگر امسال چو پیرار بنالید ملک، نی من آشوب از این گونه ندیدم پیرار. و حال جای این است که او کم کم بیان کند که چه اتفاقی افتاده است، اینکه همه این آشوب و فغان به خاطر مرگ سلطان محمود غزنوی است. کاش که چشم بدن در نرسیدی به امیر، آه ترسم که رسید و شده مه زیر غبار. رفت و ما را همه بیچاره و درمانده بماند، من ندانم که چه درمان کنم این را و چه چار. آه و دردا و دریغا که چو محمود ملک، همچو هر خاری در زیر زمین ریزد خار. اما یکی از خصوصیات جالب این شعر این است که زمام احساسات مخاطب را میگیرد و به هر سوی میبرد. فراز و فرودها و تعلیقهای ایجاد میکند و صحنه را دم به دم عوض میکند. حالا باز یک بار در مورد فوت سلطان تردید میکند و میگوید مگر چنین چیزی ممکن است؟ میگوید چرا فال بعد بزنم؟ باشد فکر کنم که سلطان در خواب است. آنگاه به سلطان خطاب می کند که از خواب برخیزد و این جمعیت را ببیند. فال بد چون زنم این حال جز این است مگر، زنم آن فال که گیرد دل از آن فال قرار. ای امیر همه میران و شهنشاه جهان، خیز و از حجره برون آی که خفتی بسیار. خیز شاها که امیران به سلام آمدند، بارشان ده که رسیده است همانا گه بار. ولی نه، این خواب خواب مرگ است و این بار باید حقیقت را پذیرفت. جریان دقیقا شبیه به این است که وقتی می‌خواهیم خبر مرگ کسی را به دیگری بدهیم، اول احتمالات دیگر را مطرح می‌کنیم. می‌گوییم شاید بیمار است، شاید اتفاقی برایش افتاده. ولی وقتی روشن شد که دیگر بیدار شدنی در کار نیست، شاعر ناچار است که به جانشینی فرزند سلطان اشاره کند. دوستان گرامی، قصیده طولانی است. ما فقط فرازهای از آن را خواندیم و کوشیدیم که گام به گام همراه با شاعر در این قصیده سیر کنیم. شما را به خواندن متن کامل این قصیده باشکوه در دیوان فرخی سیستانی توصیه می کنیم. کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از روش‌های نادرست در نقد محفلی در همین جلسات دور همی شاعران این است که برخی از این دوستانی که نقد شعر میکنن زحمت نمیکشن برن منابع رو ببینن، دست کم فرهنگ لغت رو ببینن. مثلا فرض کنید که رایج شده، مثلا میگن که آقا این فلان کلمه حشف در شعر و حشف به نظرشون میاد که به معنی مثلا زائده، یعنی اضافه است، بی خودیه. مثلا فرض کنید اگر من گفتم که من می نویسم، میگن این حشف، برای که می نویسم یعنی هم من می نویسم دیگه. اگر من فرض کنید که گفتم برف سفید، این حشف، خب برف سفیده دیگه. اولا حشف اصلا به معنی این نیست که چیزی زائد است. حشف به معنی کلماتی است در میان کلمات دیگر، یا معنی عام‌ترش اینه هر چیزی که در میان چیزهای دیگر است. مثل این لایه‌هایی که برای لباس میگذارم، مثلا در کت، بین رویه کت و زیر کت، یعنی آستر کت، یه لایه میذارن که کت خوب بمونه، به اون میگن حشف. به چیزی که توی مثلا بالش ها پر میکنن، توی متکا ها پر میکنن، حشفه، یعنی چیزی که میان چیز دیگه ای رو پر میکند. در خود شعر هم به قسمت وسط مصرع میگن، آغاز مصرع، حشف مصرع و پایانش هم که به حساب ضرب یا عروض بهش میگن. بنابراین حشف اصلا معنی زائد نیست. برخی از جملات توضیحی، دعایی، نفرینی، جملات معترضه حشف محسوب می شوند و ضروری سخن شاعرانه هستند. دیگر این که اساسا من وقتی در زبان فارسی مثلا میگم من می نویسم، این حشف نیست، به طور طبیعی مردم همینطوری به کار می برند. حشف در صورتی است که نقش مکرر باشه، اون هم حشف قبیح بهش میگن، یعنی ناپسنده، نقش مکرر دستوری باشه. مثلا فرض کنید توی ترانه یک کسی گفته بود که تو را دوست دارمت، تو را دوست دارمت. خب ولی این حشوه دیگه، این هر فارسی زبانی هم با ذائقه خودش متوجه میشه که این حشوه. اما صورت‌های دیگر حشو داریم، حشوه ملیح داریم که همین جملات دعایی و نفرینی و توضیحی هستن که به زیبایی شعر اضافه میکنن، و حشو متوسط داریم، یعنی جملاتی که حالا بودن نبودنش خیلی فرق نمیکنه ولی عیب شعر هم محسوب نمیشه.
با سپاس از استاد اسماعیل امینی با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تشکر و سپاس از همراهی شما در برنامه این هفته. تا برنامه دیگر، با درود و بدرود.
انتخاب مسیر درست کلید راهیابی و موفقیت است و مسیری روشن‌تر از مسیر دانایی نمی‌توان یافت. دعوت می‌کنم با برنامه مسیر دانایی همراه شوید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست.
باید
را زیبا این خطر بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز شنونده. سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری، صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجاج علی ابن موسرزه علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه های در مسیر دانایی مهمان لحظه های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می کنیم آغاز برنامه را به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون هستیم. ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان درباره تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان هستند. ابتدا بشنویم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
ما مادر محترمی پرسیدن دختر 11 ساله‌ای دارم که علاقه زیاد به خواندن کتاب داره و بیشتر رمان و داستان می‌خونه، بیشتر نگران موضوعات این کتاب‌ها هستم، چه توصیه‌ای دارید؟ خانم یا آقای محترمی هم پیامک دادن و پرسیدن پسر 10 ساله‌ای دارم که در خواندن درس‌ها کاهلی می‌کنه. قبلا درس‌هاش خوب بود ولی اخیراً بی‌علاقه شده. برای حل این مشکل چه پیشنهادی دارید؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
همراهان عزیز، اخلاق بخش مهمی از شخصیت هر انسانی می باشد. اهمیت اخلاق در شخصیت انسان به حدی است که به جرأت میتوان گفت انسان بدون اخلاق در حقیقت از جایگاه رفیع انسانیت سقوط نموده است. در دنیای امروز بشر در بسیاری از عرصه‌ها همچون صنعت و فناوری پیشرفت‌های چشمگیری کرده، اما در عرصه‌های اخلاقی نه تنها پیشرفت قابل توجهی در زندگی بشر امروز به وجود نیامده است، بلکه در بسیاری از عرصه‌های زندگی پسرفت هم به چشم می‌خورد. شاید این مدعا منازعات و کشتارها و فجایع عمیقی است که هر روز در گوشه و کنار جهان اتفاق می‌افتد. شاید بتوان گفت در عصر حاضر مرزهای اخلاقی در هم شکسته و با تضعیف ارزش‌های اخلاقی بحران معنا در نسل جدید به وجود آمده است. شاید یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن این معضلات آن است که متفکران و کارشناسان تعلیم و تربیت به مسائل ارزشی و اخلاقی کمتر توجه کردند. کارشناسان تعلیم و تربیت معتقدند بهترین زمان برای شکلگیری ارزش‌های اخلاقی در فرد دوران کودکی است. والدین و مربیان می توانند با شناسایی توانایی‌ها و محدودیت‌های کودکان در رده‌های مختلف سنی با بهترین نحو به رشد ارزش‌های اخلاقی در آنان کمک کنند. سوال اول برنامه را از حجت الاسلام تروشیون پرسان میکنیم. استاد، مادر محترمی پیامک دادن و پرسیدن دختر 11 ساله‌ای دارم که علاقه زیادی به خواندن کتاب داره و بیشتر رمان و داستان میخونم. من نگران موضوعات این کتاب ها هستم. شما چه توصیه‌ای دارید؟
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. تشکر میکنم از این مادر بزرگوار. من ابتدا میخوام به این نکته اشاره بکنم، یک سوالی رو پاسخ بدیم که آیا زیاد کتاب خواندن برای بچه ها خوب است یا خیر. ما میخواییم بگیم زیاد کتاب خوندن هم برای بچه ها خوب نیست. کتاب هم بچه ها باید به اندازه بخونن، یعنی هر چیزی زیادیش معلومی خوب باشه. یعنی شما حتی وقتی در سیره اهل بیت علیه السلام هم نگاه میکنید یا نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مثلا کسانی که همراهی میکردن در سفرها پیامبر رو، ماجرای مشهوری هم هست، یه فردی مثلا تو اون چادر خودش دائم داشت عبادت میکرد و برادرش خدمت رسانی میکرد، مذمت کردن گفتن بالاخره باید کار خودش هم خودش انجام بده، این که میره یه گوشه عبادت بکنه دائم و وقتش رو صرف عبادت هم بکنه شاید شکل زیبایی نداشته باشه. ببینید دقیقا این به همه جا سرایت میکنه، یعنی تفریح زیاد بد است، درس خوندن زیاد بد است، عبادت زیاد بد است. یعنی هر چیزی به اندازش خوبه، بلند با خیر الامور اوسطها. و ما وقتی نگاه به کلمات نورانی اهل بیت هم میکنیم این دقیقا همینطوره. مثلا آقا علی ابن مستلزا علیه السلام مثلا میفهم اوقاتتون رو به 4 بخش تقسیم کنید، من تقسیماتشون رو هم بیان میفرمایم. پس ببینید زیادیش خوب نیست. اما شاید برخی از شنوندگان بپرسن آیا دلیلی هم وجود داره که میگیم زیادیش خوب نیست؟ میگیم بله. ببینید انسان یک موجودی است که نیاز به این داره که ابعاد مختلف خودش رو فعال بکنه، مهارت‌هاش رو، توانمندی‌هاش رو، حتی تفکرش رو فعال بکنه. ما با کتاب خوندن فقط داریم اطلاعات جمع میکنیم و با یک انباشت اطلاعات مواجهیم. این یکی که بگه من اندازه 10 جلد کتاب آشپزی رو حفظم، میگیم خب حالا چقدر بلدی آشپزی کنی؟ حالا حفظ بودنش که حالا به چه درد میخوره؟ این چیزی که به درد عمل میخوره آیا تونستی اینا رو عملیاتیش کنیم؟ لذا انسان یک موجود کاربردیه، باید کار بکنه، فعالیت بکنه، مهارت داشته باشه. پس دلیلش اینه، کتاب اطلاعات رو زیاد میکنه. اما اینکه چرا برخی بچه ها به برخی از موارد خصوصا رمان و داستان بیشتر علاقه نشون میدن، شاید یکی از دلایلش اینه که اینا در تخیلات لذت میبرن. آیا این خوبه؟ مثلا چون میدونیم بالاخره رمان ها و داستان ها افراد رو میبره تو یک فضای خیالی و مجازی به نوعی. ما میبینیم باز اونم خوب نیست. یعنی اینکه یک بچه دائم تو یک فضای خیالی باشه، یعنی مثلا اینقدر کتاب میخونه که مثلا نهایت به سن ازدواج هم میرسه اون شخصیت های داستان هایی که خونده مد نظر شده، یکی مثلا با اسب سفید بیاد و یه منظورن لنگ کفش بلورین دستش باشه و اینا، بعد وقتی به عالم واقع میرسیم این اتفاقات نیفتاد تو ذوقش میخوره. ولی اصلا ما توی تربیت هم اینا میگیم بچه ها نباید خیلی در فضای تخیلاتشون قرار بگیرن، از فضای واقعیت نباید دور بشن. لذا بازی های تخیلی خیلی خوب نی برای بچه ها. ما بیشتر میگیم بچه‌ها باید بازی نمایشی انجام بدن. بیاد من بشه خودش فروشنده، مثلا دوستش بشه یه خریدار، بالاخره نمایشی رو از یک خرید انجام بدن، این خیلی خوبه. ولی اینکه مثلا من یه گوشه اتاق بنشینم تک و تنها یه تو خیالاتم مثلا یه عروسکم بغل بکنم، این خیلی نمیتونه اثر بخش باشه. رمان و داستان هم ممکن این آسیب رو داشته باشه، مثلا اگر زیاد باشه این حالتهای تخیلی رو در افراد چیکار میکنه؟ افزایش میده. اما ما چیکار بکنیم؟ قطعا وقتی نگاه بکنیم به همین دختر خانم ممکنه مثلا همبازی و همسال کم داره که باش ارتباط برقرار کنه. ممکنه در محیطهایی که کار خصوصا دختر خانم ها باید به سمت و سوی برن که مهارتهای زنانه و دخترانه رو به تدریج یاد بگیرن، یعنی توی فضای عینی قرار بگیرن. مثلا بره یه کلاسی مثلا که آشپزی اصلا بهش یاد بدن، یه کار هنری بهش یاد بدن. برای تو به نظر میسه که ایشون از این فضاها ممکنه یه مقداری دور باشه، یه مقداری تو این فضاها ببریمش، ناخودآگاه حالتهای مطالعش هم تعدیل میشه. یعنی معلومه ایشون یه مدرسه میره میاد، تکلیف ها معمولا یکی دو ساعت بیشتر طول نمیکشه، خب ممکنه کتابم خونده یکی دو تا، یک حالت لذت بری از این کتاب خونه، دیگه بقیه اوقاتش رو میخواد صرف مطالعه بکنه. پس اینم بهش توجه داشته باشم. نکته آخری را هم من اشاره بکنم و اون اینست که معمولا دختر بچه ها اگر بخوایم از این حالتهای خیالیشون در بیان، همسالان همجنس یعنی دختران همسالشون خیلی میتونن به اینا کمک بکنن. حالا نمیگم لزومن همبازی، چون مثلا دیگه ممکنه یه نوجوان شد اصلا با هم دیگه بیان بشنن تکالیفشون انجام بدن، نزدیک اذان مغرب میشه نمازشون رو با هم بخونن، یه بازی فکری هم در کنار همدیگه انجام بدن. حتی گاهی اوقات نه، ممکنه یک فعالیتی، من گاهی اوقات به مادرانی که دخترانه مثلا تو همین اینجای سنی دارن میگم، میگم یه موقعی شما دو تا دوستاشم دعوت بکنی، میگم اصلا بیاین درساتون رو بخونی، نمازتون با هم بخونی، یه عصرونم آماده بکنی. حالا یه عصرونه مثلا ممکنه یه آشی باشه، بالاخره یه خوراکی که بالاخره مورد علاقه اون جمع باشه، اینو برم به سمت تهیهش. اینا از فضاهای تخیلی اونها رو چیکار میکنه؟ خارج میکنه.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتو مینو.
در مسیر دانایی است.
دوستان عزیز، انسان برای داشتن یک زندگی سالم و روبرشت هیچگاه بی نیاز از پایبندی به معیارهای اخلاقی و بهره‌مندی از اصول چارچوب‌های تربیت اخلاقی نبوده است. بدون تردید خوب زیستن، آرامش درون و رسیدن به سعادت و رستگاری آرزوی هر انسان است. انسان‌ها همواره در پی کسب تعالیم و آموزه‌هایی بودند که بتوانند با عمل به آنها به زندگی خود معنا بخشیده، مناسبات خود را با دیگران بهبود بخشد. انسان‌ها نیازمند نظام ارزشی هستند که خوب و بد را برای ایشان معین کند و در پیچ و خم زندگی راهنمایشان باشد. نظام ارزشی مبتنی بر اخلاق وسیله است مؤثر برای بهتر زیستن و فراگیری آن لازمی رستگاری بشر است. انسان‌ها برای رسیدن به اخلاق نیک نیازمند تزکیه هستند و نتیجه تزکیه نیز کمال انسان است. بر همین اساس از منظر قرآن کریم هدف از فرستادن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرورش اخلاق و تزکیه نفوس بیان شده است. چنان که خداوند در سوره شمس پس از 11 قسم می‌فرماید: و تحقیق